استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری استودیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. نخست خبرهای فشرده. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را فردا درباره افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در خبرنامه امروز گفت که مارک سپوتزل سرپرست این دفتر در بخش از نشست معلومات خواهد داد. کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دومین سال خالی است و کسی به نمایندگی از این کشور در مجمع عمومی سخنرانی نمی کند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در ملل متحد گفته که در نشست شورای امنیت اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. از ورود 55 تن از سیک‌ها و هندوهای افغانستان در میدان هوایی دهلی نو به گرمی استقبال شد. در پرواز ویژه دیروز 35 بزرگسال، 17 کودک و 3 نوزاد به هند منتقل شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، مقام‌های طالبان به سیک‌ها اجازه ندادند که کتاب‌های مقدسشان را انتقال دهند. پونت سینگ چندوک، رئیس نهاد کمکی هند، گفته که در حال حاضر 43 افغان سیک و هندو در افغانستان باقی ماندند که ویزای هند را دارند و به زودی منتقل می‌شوند. به دنبال حمله مرگبار و هراس از تهدیدها در افغانستان، ده‌ها تن از سیک‌ها و هندوها خانه ترک این کشور شدند. اردوی پاکستان میگوید که یک هلیکوپترش در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان سقوط کرده و در نتیجه 6 تن به شمول 2 پیلوت جان باختند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان نشر شد آمده است که هلیکوپتر نوقت دیشب در جریان یک ماموریت سقوط کرد. درباره علت رویداد چیز گفتن نشده است. جدایی طلبان بلوچ در این ایالت فعالیت دارند. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اواخر دیروز از درگیری شدید در خطوط اول جبهه در آن کشور خبر داد. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در جنگ علیه نظامیان روسی در شرق در دونتسک، در شمال شرق در خارکیف و در جنوب در مناطق میکایلوف و زاپاروژیا دستاوردهایی داشتند. ارزیابی میدان نبرد توسط زلنسکی پس از آن صورت می‌گیرد که او روز یکشنبه در مصاحبه تهدیدهای هسته‌ای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را رد کرد. در این حال لیز تراس، صدر اعظم بریتانیا، اظهارات اخیر پوتین را کم اهمیت جلوه داده است. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، نیز گفته که واشنگتن به مسکو واضح ساخته است که اگر از سلاح هسته‌ای علیه اوکراین استفاده کند، با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر خارجه تاجیکستان هشدار داده که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به پناهگاه امن تروریستان است. حضور احتمالی این گروه های تروریستی به چی معناست؟
یقیناً در بستر حاکمیت ملی با قوت در داخل و کشورهای همسایه نگرانی خلق کردند.
55 تن از هندوها و سکای افغانستان به دهلی نو رسیدند. چند تنشان تا هنوز در افغانستان ماندند.
43 نفر باقی ماندند که ویزای هندو دارند و هر موقعیت شد اونا پرواز میکنند. منتظر هستند که این بحث کتابای سکا حل بشه.
خرابی جاده کابل جبل السراج مشکل برای مسافران و راننده ها.
سرک ازم خود شارکار خراب است تا جبل السراج. مشکل جدی علمی است که یک طرفه است.
در این برنامه نگاه هم میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. شمار بازداشت شده ها در روسیه در اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی به بیش از 840 تن رسیده. چند پیام هم از شنونده ها.
به نبوز مای هود سروی آمد مدلین و شهنات سروی که تبان یک دوپیم کمک نشده.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه به صورت زنده نشر خواهد شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان میگوید افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. آقای مهرالدین ناوقت دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت جنگجویان مسلح خارجی به شمال افغانستان انتقال می‌یابند. همزمان با این جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز ادعا می‌کند که طالبان 16 گروه تروریستی را به شمال این کشور انتقال دادند. اما طالبان این اتهام‌ها را رد کردند. جزئیاتش در این گزارش.
ادامه این نگرانی ها در پیوند به نبود امنیت و مسئولیت در افغانستان. این بار یک همسایه دیگر افغانستان، تاجیکستان، نگرانی خود را در رابطه به امنیت این جغرافیا در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بیان کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان به روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت وضعیت افغانستان از کنترل طالبان بیرون شده و این کشور به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست ها و تخته خیز به گسترش افکار بنیادگرانه طالبان در منطقه مبدل می شود. افزون بر این ما شاهد کار سیستماتیک هستیم که بر بنیاد آن به شمول شهروندان کشورهای آسیای مرکزی جنگجویان خارجی به شمال افغانستان انتقال داده می شوند که هدف آن ایجاد بستر تازه تنش ها در نزدیکی مرز ما می باشد.
اما زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود.
ما این را رد میکنیم که خدای نخواسته کدام گروه تروریستی در افغانستان جا میگیرد و یا از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده خواهد شد. ما این اطمینان را داده ایم. این نگرانی تاجیکستان بیجاست. آنان باید در این رابطه فکر کنند و نگرانیشان را از نزدیک با ما شریک سازند.
وزیر خارجه تاجیکستان همچنان طالبان را متهم کرد که خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در رابطه با ایجاد یک حکومت همشمول نادیده گرفتند. در همین حال جبهه مقاومت نیز به تاریخ 3 میزان با نشر یک خبرنامه ادعا کرده است که طالبان 16 گروه تروریستی خارجی را به شمال افغانستان انتقال دادند. در این خبرنامه آمده است این معلومات را یک منبع آگاه با آنان شریک ساخته و افزوده است که این گروه های تروریستی نخست به کابل، سپس به بغلان، کندوز و بدخشان انتقال داده شدند. در این رابطه نیز از سخنگوی طالبان پرسیدیم، اما آقای مجاهد به این پرسش پاسخ نداد. در همین حال فرهان بن فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از طالبان خواسته است که اجازه ندهند تا افغانستان به مرکز تروریست ها مبدل شود. آقای فرهان دیروز به مجمع عمومی سازمان ملل گفت برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به مرکز تروریست ها نیاز است تا تمامی کشورها با هم همکاری کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز به روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود آنان و جامعه جهانی از تهدید گروه های تروریستی در افغانستان نگرانند. نخست وزیر پاکستان ادعا کرد که برخی گروه های تروریستی در افغانستان مستقرند و به گفته وی حکومت سرپرست افغانستان باید با جدیت در برابر آنان اقدام کند. از زمانی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا اعلام کرد که ایمن از ظواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکا در کابل کشته شد، نگرانی ها بر این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل خواهد شد. اما طالبان بارها به جامعه جهانی اطمینان دادند که چنین نخواهد شد. با این وجود نگرانی جامعه جهانی و کشورهای منطقه همچنان پابرجاست.
نگرانی ها از احتمال منتقل شدن گروه های تروریستی به شمال افغانستان. وزیر خارجه تاجیکستان ادعا کرده که افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. این سو حکومت طالبان این اتهام را بی اساس خوانده و گفته است که نمیگذارند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده شود. گفتگو کردم در امین مورد با محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و نخست ازش پرسیدم که آیا واقعا طالبان میخواهند پایه های گروه های تروریستی در شمال و یا شمال شرق افغانستان تقویت شود؟ او میگوید
گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق کشور از روی فعالیت ها و شواهد انکار ناپذیر وضاحت پیدا میکنند و یقینا در بستر حاکمیت فعلی با قوت در داخل و کشورهای همسایه نگرانی خلق کردند.
آقای رادمنش، در حال حاضر بر اساس برخی تخمین ها تا بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند. در انگامی که شما هم در وزارت دفاع پیشین حضور داشتین چنین آمارها نشر می شد. آیا در حال حاضر هم مثل گذشته تعداد به می حد است یا تغییر آمده؟
تخمیناً 23 گروه تروریستی در کشور به فعالیت‌های انفجاری، انتحاری و تروریستی دست می‌زنند که جامعه ما را به چالش‌های متعدد مواجه ساختند.
در صورت حضور چنین گروه‌ها آیا تخطی از توافق دوحه صورت می‌گیرد؟ دورنما در روابط آمریکا و طالبان چگونه به نظر می‌رسد در این صورت؟
تخطی از توافقنامه دوحه صراحت دارد و ایالات متحده آمریکا هم نگرانی خود را پیرامون این مسئله ابراز داشته و به رسمیت نشناختن طالبان یکی از موارد است که آمریکا هم روی آن تمرکز دارد. و اکنون کشورهای دنیا و ایالات متحده آمریکا صرفاً به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اکتفا نمودند.
محمد رادمنش، جنرال بازنشسته در وزارت پیشین دفاع افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:11 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در خبرهای فشرده هم برایتان داشتیم که 55 تن از سیک‌ها و هندوهای افغانستان در یک پرواز ویژه وارد دهلی نو شدند. از آنها در میدان هوایی به گرمی استقبال شد. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، مقام‌های طالبان به سیک‌ها اجازه ندادند که کتاب‌های مقدسشان را انتقال دهند. پونیت سینگ چندوک، رئیس نهاد کمکی هند، گفته که تا هنوز شمار از سیک‌ها و هندوها در افغانستان باقی ماندند. صفی الله استانگزی با آقای چندوک گفتگو کرده و نخست از او جزئیات خواسته است که شمار هندوها و سیک‌های باقی مانده در افغانستان دقیقاً به چند تن می‌رسد.
دولت هندوستان با همکاری علمای سیک‌های هندوستان که واسطه معبد طلایی هندوستان هستند در شهر امریتسر پنجاب، به یه نتیجه رسیده بودن که اهل قلوت که در افغانستان هستند اینا مشکل امنیتی دارن. از نظر مشکل امنیتی و از نظر اجتماعی اینا را باید انتقال داده بشن به یه محیطی که براشون محیط فراوان باشه. در همون شرایط 55 تبع افغان از هموطنان افغانی که وابسته به هندو و سیک هستن که افغانستان رو از خانه هاشون رو ترک کردن به دهلی رسیدن. بعد از این حدودا الان 43 نفر دیگه اونجا باقی مونده است که حضور اونا در افغانستان خیلی حساس است، چون که چندین ارثای تاریخی هندو و سیکا در افغانستان هست، هم درامسال هست، هم معبدای هست، هم
آقای چندوک گفته میشه که گزارش ها آمده که گویا چند کتاب مذهبی که مربوط سکا هست و نسخه های اصیل و کهنه ایش هست او را اجازه ندادن طالبا که انتقال بکنن.
بله، این کاملا درست هست. من شخصا با وزارت امور خارجه امارات اسلامی در رابطه بودم. خیلی برای ما تعجب بود. شبانه میان میگن که شما برین از وزارت اطلاعات و فرهنگ یک مجوز بیارین. کسی معذرت میخوام قرآن دین خودشو میخواد از یه جا ببره، کجا نیاز به مجوز نداره. و بعد از اون اینا ربط به علمی و فرهنگی و تاریخی افغانستان نیست، اینا کتابهای مذهبی سیکا است که از هندوستان برای هر درامسال میره که اونجا برای نماز روز اینا از کتاب سیکا که هست عنوان خدا میپرسته میشد. و اینا جوری که این سری امارات اسلامی وزارت خارجش برخورد کرده خیلی تعجب بود.
افغان ها، سیک ها و هندوهایی که فعلا تازه رسیدند، برایشان چی خدمات فراهم میشه از سوی سازمان های بشری و همچنان حکومت هند در اونجا؟
حکومت هند از امکانات امنیتی برای هموطنان افغان هندوسیک داره فراهم داره، فعال داره میکنه، از امکانات ویزا و امکانات انتقال جانشون و برای اینایی که هموطنان افغانی ما اومدن، برای اینا تا اینا به کار زندگیشون به راه بیافته برای مدت یک سال اینا از سازمان های اجتماعی مختلف و بوجه محبد های سیکا و اینا کمک های رسانی میشد که بهشون برای یک سال اجاره خونهشون، حق و زحمت خانوادهشون برای یک سال، و برای 2 سالم هزینه های درمانیشون و آموزش و پرورش بچه هاشون دست این سازمان ها هست که کمک کنن.
سکه ها و هندوهایی که در افغانستان باقی ماندن، آیا اونا هم درخواست دادن به خاطر ویزای هند و کمک میشه به اونا یا چطور؟
دیگه الان ما هیچ کسی اونجا نداریم که ویزای هندو نداشته باشه. 43 نفر باقی موندن که ویزای هندو دارن و هر موقعیت شد اونا هم پرواز میکنن. منتظر هستن که این بحث کتابای سیکا حل بشه بعد از اون برن جلو.
پونیت سنگ چندوک، رئیس یکی از نهادهای کمکی هند، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. Зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تحولات و رویدادهای مربوط به افغانستان را تا لحظات بعد دنبال خواهیم کرد. حالا میپردازیم به یکی از مسائل جهانی و داغ روز، این که شمار بازداشت شده ها در روسیه در اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی به بیش از 840 تن رسیده. در حال حاضر اعتراض ها علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی در 35 شهر روسیه گسترش یافته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با تازگی خواهان بسیج جزئی نظامی نیروهای ذخیره‌اش برای جنگ در اوکراین شد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استودیو با من است. سلام نایب صاحب، جزئیات بیشتر از تحولات تازه در روسیه و اوکراین چیست؟
با عرض سلام، بر اساس معلومات عمیق گروه عامی حقوق بشر در روسیه، امروز حداقل 842 معترض دستگیر شده و نزدیک به نیمه از دستگیر شده ها از مسکو بودند. گروه موسوم به DVOINF می گوید که شاید تعداد بازداشت شده ها از ارقامی که پلیس منتشر کرده بیشتر باشد. به گفته این گروه، در فهرست که دیروز یکشنبه نشر کرده، معترضانی که در مرکز جمهوریت داغستان در جنوب روسیه موقعیت دارد شامل نیست. تظاهرات سراسری در روسیه فقط ظرف چند ساعت پس از آن آغاز شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه گذشته بسیج جزئی نظامی نیروهای نظامی ذخیره اش را برای جنگ در اوکراین اعلام کرد. این فراخوانی در حال است که نیروهای روسیه به دلیل حمله متقابل نیروهای نظامی اوکراین متحمل خسارات قابل توجهی در مناطق اشغالی در شرق اوکراین شده.
افرادی که از دستور یا امر بسیج نظامی پوتین سرباز میزنند با چی سرنوشت روبرو میشوند؟
بله، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور بسیج خود با اعمال مجازات سختگیرانه علیه روسهایی که دنبال میکنه که به میل خود به نیروهای اوکراینی تسلیم میشن و یا دستور بسیج را رد میکنن. مقامات روسی گفتند که تا 300 هزار نیروی ذخیروی فراخوانده خواهد شد. آنها گفتند که تنها کسانی که تجربه رزمی و خدمات مرتبط داشته باشند برای جنگ احضار میشوند. اما رسانه های روسی در مورد بسیج آنان گزارش دادند که هرگز در صفوف نیروهای نظامی خدمت نکردند یا سنشان از خدمت سربازی گذشته است.
تشکر فراوان. مقیم نایب را با خود داشتیم. در مورد تازه ترین ها در بحران روسیه و اوکراین با ما و شما می گفت.
بیشتر از خبر،
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در این برنامه.
سرک ادمی خودش آرکار خراب است تا جب سراجه. مشکل جدی شنیمی است که یک طرف است.
بله، خرابی شهرهای کابل، جبل و سراج درد سر برای مسافران و راننده ها. همچنان چند پیام از شنونده ها.
به می برج مای هود می سروی آمد معلولین و شهلار سروی که تبانه یک روپیم کمک نشده.
اما پیش از همه نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. نشریه انترسپت با وضعیت یک نظامی پیشین اردوی افغانستان تمرکز کرده که روزها پس از سقوط کابل به دست طالبان در این شهر باقی ماند و اکنون به امریکا رسیده است. به نوشته نشریه دگروال اسدالله اکبری در برنامه های آموزشی نیروهای ویژه اردوی پیشین افغانستان نقش مهم داشت، اما با سقوط حکومت تحت حمایت امریکا ابر زخیم از اندوه و ترس بر زندگی او سایه افکند. در ادامه آمده که پس از پخش خبرها در مورد جستجوی خانه به خانه از سوی طالبان، اکبری با حراس زیاد در خانه پنهان ماند و حتی نمی دانست چند روز بعد چه اتفاق خواهد افتاد. انترسپت افزوده که کسانی که تحت فرمان دگروال اسدالله اکبری کار می کردند حتی به پیام ها و تماس های و پاسخ نمی دادند. اکبری به نشریه گفته که در 20 اگست پارسال انگامی که با فرزندانش به یکی از مراکز خریداری کابل رفته بود به این فکر می کرد که شاید روزهای اخیر زندگیش باشد. چند روز پس از آن او با خانواده و شمار دیگر از افغانهای آسیب پذیر که از آنها به عنوان افراد خوشبخت یاد شده توانست توسط یک طیاره کارگو از افغانستان بیرون شود. همه به قطر و سپس فلوریدای آمریکا منتقل شدند. انترسپت نوشته است که دگروال اکبری چندین دهه را در جنگ ها سپری کرد، دوستانش را از دست داد و اکنون با زخم های ناشی از آن روزها باقی زندگیش را سپری می کند. به باور نشریه، انگامی که اکبری به امروز افغانستان می نگرد نمی تواند از احساسش فرار کند، این که از دید او همه چیز برای هیچ چیز در کشورش اتفاق افتاد. روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز به نادیه ندیم ورزشکار افغان تبار تیم فوتبال بانوان دنمارک تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه چیزی که نادیه انگام ترک افغانستان نیاز داشت فرصت برای آموزش، دکتر شدن و بازی فوتبال بود. او در حاکمیت نخست طالبان با مادر و 4 خواهرش افغانستان را ترک کرد و از راه پاکستان و ایتالیا خودش را به دنمارک رساند. نادیه ندیم که اکنون 34 ساله است گفته که در جوانیش در افغانستان هیچ گونه حق و اجازه برای ورزش نداشت. روزنامه لاس آنجلس تایمز نوشته که ندیم وضعیت فعلی زنان و دختران افغان را فاجعه بار عنوان کرده و گفته است که تصور میکرد که افغانستان برای آینده دختران به سمت درست روان است، اما به باور او اکنون کسانی که متعلق به این کشور نیستند کلید تصمیم گیری را در دست گرفتند. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد نشر کرده، تخطیهای حقوق بشری در برابر زنان و دختران در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی به گونه سرسام‌آور افزایش یافته. در این آمار آمده که 13 ماه پیش حدود 3.5 میلیون دختر در افغانستان به مکتب‌های متوسطه و لیسه می رفتند و در آن انگام 21% نیروی کاری افغانستان را بانوان تشکیل می داد. نادیه ندیم ورزشکار افغان تبار در تیم فوتبال بانوان دنمارک که در این حال دکتر طبم است می گوید که از این وضعیت دلشکسته شده و درک این برایش خیلی دشوار است که چرا این گونه وضعیت و چنین شرایط بر زنان و دختران در افغانستان تحمیل شده است. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستی. در نیمه دوم این ساعت هم بحث 25 دقیقه به صورت زنده نشر خواهد شد. اما حالا آیا در این اواخر از شهرهای کابل، جبل و سراج گذر کرده اید؟ اگر چنین است شاید مثل هزاران تن دیگر از خرابی بخش از این شاهراه مهم با خبر باشید. مسافرین و راننده ها از این ناحیه سخت شکایت دارند. بیشترش در این گزارش.
کاری سرخ و در دوران اشرف غنی کارش جریان داشت. وقتی که بعد این دولت بعد تغییر و تبدیل شد، دیگه امارات اسلامی آمد، دیگه سرخ فعلا چند وقت الا بود. موترای کلان هم میرفت، موترای خرد هم میرفت. بعد از امارات اسلامی بعد اداره بند کرد.
آقا شیرین راننده محلی از موانعی بر سر شاهراه کابل جبل سراج شکایت میکند. شاهراه پر رفت آمده که پایتخت را با شمال افغانستان گره میزند. آقا شیرین 51 ساله بر رادیو آزادی میگوید که بخشی از سرک نو به طول نزدیک به 30 کیلومتر بر روی ترافیک مسدود است. همین بر زندگی او و هزاران راننده و مسافر تاثیر گذاشته.
حال کل مشکلات در سرک کونه است. اون سرک کونه هم تا جبل سراج تکه تکه است. به خدا 500 جمپ است. بسیار مشکلات ما زیاف است دیگه.
کار احداث خط دومی یا دو طرف سازی سرک شاهراه کابل جبل سراج در سال 1397 به هزینه بیش از 1.5 میلیارد افغانی از بودجه حکومت وحدت ملی وقت آغاز شد و تا برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال گذشته ادامه داشت. عبدالفتای 35 ساله از مسافرین شهرهای بگرام جبل سراج است.
سرک از این خود شهرکار خراب است تا جبل سراج.
او میگوید که این تمام مشکلات نیست.
مشکل جدی شنیمی است که یک طرف است. دو یک طرف هم یک خط سیل جورد که موترو میرد آدسان زیاد میشه. سرک خراب باشد طبعاً موترو سیلو میره بیادر نواخ میتونه سر وقت نمیرس.
شرکت افغانی که کار این پروژه را عهده دارد میگوید به دلیل نهایی نبودن کاری قریزی سرک این شهرها بروی ترافیک بسته شده زیرا برای بهره‌برداری آماده نشده. در این مورد حشمت الله 25 ساله راننده مسافربری در مسیر شهرها از حکومت طالبان میخواهد که کار پروژه را به پایان برسانند. او از مشکل شهرها چنین حکایت میکند.
سرک نو سابق جور کرده بودند، حالا پس بندش کردند. سرک کهنه بسیار مشکلات برای ما پیش میکنه. موتراج سرک خورده است، دو طرفه ورور و مرور میکنه. نگان مو دو سه صده که ما پیدا میکنیم به حال اولادمان و وارث موتر ما میشه، ما به این مشکل مواجه هستیم. ما از مقامات میخواهیم که بیا بررسی کنه سرک، اگر باقی مانده کارش تمام نشده کار مو را جور کنه همی سرک.
مولوی عزت الله عارف رئیس اداره فواید عامه طالبان در ولایت پروان مشکل موجود را میپذیرد.
این رو آورد تا ما تلبیس دهیم، گفتیم که بیادار دهیم این مردم این سر تکتیر در مشکلات هست که می سرکه جب سراج تاو متکه بس جور شود و مشکل حل شود و او امراد مواده کرد مواده کرد که نهیم تا دیون آمده و ما تلاش هستیم که می سرکه سنجوان شبتل شروع کند که مردم این سر در مشکلات واقع هستن.
انجینر اسدالله مسئول پروژه سرکسازی شرکت هریرود است. این شرکت قرارداد احداث و قریزی خط دومی شهرها را به عهده دارد. او میگوید که حکومت طالبان پول قراردادی شهرها نپرداخته و به همین علت کار پروژه متوقف است. انجینر اسدالله بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این موتورهای فعلی که ترابط میکنه یا عبور مرور میکنه یا از 40 تن 45 تن دلار، در حالی که سرک برای 40 تن دیزاین شده است. ما زدلند ما خودم مشکل خاص داریم. ما توی نویست ماجرا نشده یکش در مجموع 500 میلیون فعلاً وزارت فواید عامه یا وزارت مالیه از ما بدهکار است. نسبت بعضی معضلات مشکلات حکومت داره، حکومت نتانسته پول شرکت بپردازه.
به گفته مسئولین این شرکت ساختمانی، اکنون این خطر نیز وجود دارد که اگر کار پروژه نهایی نشود، کاری که تا حالا در این سرک صورت گرفته نیز هدر خواهد رفت. مسئولان شرکت میگویند که کار بازسازی شهرها 85% تکمیل شده. حشمت الله راننده موتر سراچه با دیگر رانندگان همچنان منتظرند، اما نمیدانند که متبقی کار بازسازی شهرها کی به پایان خواهد رسید.
پیام ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی ها و بعض ولایت تقریبا 3000 بیشتر از این اعضا ما داریم و بر ازیا اکثر کمک های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. دمی سال 2022 WFP یک تعداد را تقریبا 800 نفر ما را کمک کردن و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال ستاره گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست.
از ولایت خود هستم، صدا محمد هستم. پار سال به می برج مای هود می سرویه آمد، معلولین و شهلار سرویه که تبانو یک روپیم کمک نشده. یکی به سر نفر 16 سرارد می رسه، هیچی 16 سرارد می رسه، هیچ کفایت نمی کنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند در تماس شدیم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن صاحب، مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه. برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام میکنه. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سر بکنن.
ای افغانستان است، ای مردم شیست، این مامور شیست. اگر از آسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا شد بانی رشوت و خیشخوری و رفتاری مطلع بیشد. اینجا اگر در افغانستان هیچ وقت حق بقدر نمیرسن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شنونده عزیز، بحث 25 دقیقه امروز هم به نگرانی برخی از کشورهای همسایه از احتمال نفوذ گروه‌های تروریستی به شمال و شمال شرق افغانستان و نزدیکی‌های مرزشان متمرکز است. اما حالا سرخط خبرها. وزیر خارجه تاجیکستان میگوید افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. سراج الدین مهرالدین در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ناوقت دیروز گفت جنگجویان مصالح خارجی به شمال افغانستان منتقل می شوند. همزمان با این جبهه مقاومت ملی نیز ادعا کرده که طالبان 16 گروه تروریستی را به شمال افغانستان انتقال دادند، اما حکومت طالبان این اتهام ها را رد کرده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را فردا درباره افغانستان برگزار کند. یونما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در خبرنامه امروز گفت که مارک سپوتزل، سرپرست این دفتر، در بخش از نشست معلومات خواهد داد. از ورود 55 تن از سیکا و هندوهای افغانستان در میدان هوایی دهلی نو به گرمی استقبال شد. در پرواز ویژه دیروز 35 بزرگسال، 17 کودک و 3 نوزاد به هند منتقل شدند. اردوی پاکستان میگوید که یک هلیکوپترش در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان سقوط کرده و در نتیجه 6 تن به شمول 2 پیلوت جان باختند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان نشر شد آمده است که هلیکوپتر ناوقت دیشب در جریان یک ماموریت سقوط کرد. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اواخر دیروز از درگیری شدید در خطوط اول جبهه در آن کشور خبر داد. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در جنگ علیه نظامیان روسی در دونتسک، خارکیف، میکایلوف و زاپوروژیا دستاوردهایی داشتند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر. خوش آمدید شنونده عزیز با بحث امروز 25 دقیقه. همسایه های افغانستان از حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. صدر اعظم پاکستان گفته کشورش و جهانیان از حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی دارند. سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، هم میگوید افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. این دیپلمات ارشد تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنرانی گفت جنگجویان مصالح خارجی به شمال افغانستان منتقل می شوند. اظهارات شهباز شریف هم در این مجمع برخی پرسش‌های را برانگیخته. او گفته است که در حال حاضر گروه داعش، تحریک طالبان پاکستان، شبکه القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و چند گروه دیگر در افغانستان فعالیت دارند. حکومت طالبان به این موضع‌گیری پاکستان واکنش تند نشان داده و در اعلامیه گفته که خاک افغانستان هیچگاه بر ضد کس استفاده نخواهد شد و هیچ گروه مسلح در این کشور حضور ندارد. در ادامه اعلامیه آمده که جهانیان به جای نگرانی‌ها و اتهام‌های بی‌جا با حکومت طالبان تعامل کنند. موضع‌گیری های تازه از سوی تاجیکستان و همچنان رهبری جدید پاکستان در واقع نشان دهنده برخی تغییر پالیسی اسلام آباد در برابر حکومت و مقام های طالبان است. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، البته پارسال در 76مین اجلاس سازمان ملل متحد از حکومت طالبان حمایت کرده و از جامعه جهانی خواسته بود تا با طالبان تعامل و کار مشترک کنند. این سو سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، هم موضوعی را مطرح کرده در مورد این که افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. بشنویم بخش از اظهارات مهرالدین را.
Diverging opinions and existing internal
اختلاف نظرها و تناقصات داخلی موجود در میان طالبان و ظهور گروه‌های مخالف مسلح از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی وضعیت امنیتی را در افغانستان بیش از پیش شکنن می‌کند. به علاوه ناتوانی طالبان در کنترل جنگجویان خودش و دیگر گروه‌های تروریستی به پیچیدگی وضعیت دشوار می‌افزاید. به تازگی یک عامل برجسته استراتژیک القاعده در کابل پیدا و کشته شد که به طور آشکار نمایانگر آن روابط است. افغانستان به سرعت بلانه امن برای گروه‌های تروریستی و نیز تخته خیز برای گسترش افرادگرایی رادیکال طالبان مبدل می شود. به علاوه ما شاهد کار سیستماتیک در زمینه انتقال گروه‌های جنگجو و شمول اتباعی سابق آسیای مرکزی به شمال افغانستان هستیم که هدفش استحکام و ایجاد مکان تنش‌زا در نزدیک سرحد ما است. متاسفانه پیامدها برای تاجیکستان که 1400 کیلومتر سرحد مشترک با این کشور دارد زیاد است.
بخش از اظهارات سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در مورد احتمال نفوذ شورشیان از خاک افغانستان به مرزهای کشورش. اما پرسش در اینجا مطرح می شود که شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان با اظهاراتش دنبال چی در افغانستان است؟ چرا موقف های شریف و عمران خان در برابر طالبان از هم متفاوتند؟ در وضعیت فعلی آیا باز هم فاصله میان طالبان و جامعه جهانی با این گونه اظهارات بیشتر خواهد شد؟ آیا شهباز شریف خواسته به جهان بگوید که به متهم کردن کشورش از حمایت طالبان دست بردارن؟ همین ها را در برنامه بحث 25 دقیقه با مهمانان ما مطرح می کنیم. جناب سید زاکرشاه سادات آگاه مسائل سیاسی و مهدی عارفی استاد روابط بین المللی پوانتون کابل با ما و شما خواهند بود. نخست جناب سادات با شما، نگرانی های همسایه های افغانستان به ویژه تاجیکستان و پاکستان از احتمال نفوذ شورشیان به خاک کشورهایشان و یا هم تهدید های احتمالی تا چه حد جدی است؟
سلام و درود خدمت شما و خدمت شنونده‌های محترم شما و مهمان عزیز در برنامه. تا جایی که ما و شما از سوابق روابط بین افغانستان و پاکستان آگاهی داریم، متاسفانه پاکستان از روز پیدایش نامشروع خودش هیچگاه نیت خوب در قبال افغانستان نداشته و گذشته های هیچ نچندان خوبی را در گذشته از بالاتر از 14 با اینا نداشتیم و همه دست درازی های زنا و فرستادن گروپ های تروریستی در افغانستان و ایران کردن این قسمت های مختلف افغانستان، راکت پرانی های زنا در قسمت های او طرف خط دیوران که می زدن به کنر و به خوست و به طرف های پکتیا، این همه و همه ثبوت های پیهم تمروزه هست که به حساب در جریان سالهای گذشته هم داشتیم این روابط خراب با کشور به نام پاکستان. و در اواخر اگر شما شاهد بوده باشین، اینا از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی کاملا در انزوا رفتن و چندم بار است که در لست سیاه سازمان ملل نزدیک میشه و به کمک کشور انگلستان، گاهی هم دور قبلی کشور چین، اینا رو ویتو کرد و نگذاشتن که به لست سیاه برند. بنابراین اینا ناگزیر هستند به خاطر بقای خود، برپای بام خود را کوشش میکنند به آدرس کشورهای دیگه خاصتا افغانستان به حساب بیندازند. ولی این متاسفانه نه حقیقت داره و نه ایده دنیا خواهد پذیرفت. اما یک سازش عجیبی است که صحبتهای اخیر آقای بایدن هم نوی از نارضایتی حالت کنونی در افغانستان است و بلکه یک نوع چراغ سبز دادن به پاکستان و یا حاکمیت پاکستان در قسمت امورات افغانستان به خاطر
پلان‌های بعدی در منطقه خواهد بود.
تشکر، سلامت باشین و تماس ما همین اکنون با اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی هم برقرار شده. آقای اطمر، شما هم خوش آمدین. بحث ها در مورد احتمال نفوذ شورشیان از خاک افغانستان به بیرون مرزی زیاد هست، نگرانی ها بیشتر شده روان است. شهباز شریف هم سخنان داشته، وزیر خارجه تاجکستان هم. یعنی چی فکر میکنین؟ این اظهارات به چی معناست؟ اینا میخواهند به نحوه برای جهانیان بگویند که تهدیدها خیلی جدی هست و جامعه جهانی باید وارد اقدام شود؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر شنونده، سلام بر دکتر سفزادات. عرض به ایست که پاکستان کوشش داره که افغانستان کشوری که در اونجا حراس افغانی در حالت گسترش است نشان بده. اینجا پاکستانیا دو هدف دار، یکی که طالبان را زیر فشار خود بیاره که همینطور سیاست های طالب زیر قیمومیت پاکستان باشه و دیگه برای خود مجوز بده که هر از گاهی اونا بتانن در داخل خاک افغانستان مداخله نظامی کنن، چنانچه در گذشته ها اینا تیاراتشون آمدن و مناطق مختلف در افغانستان بمباری کردن. و این یک بهانه است برای پاکستان که گویا پاکستانی ها میگه که ایراز افغانی در افغانستان گسترش میافه. به این معنا که اینا هر وقتی که دلشان بخواهند اینا قوت های نظامی خود را داخل بکنند، در حالی که امی تی تی پی پاکستان هم به کمک آیس‌های پاکستان در داخل افغانستان آورده شد و دیگر گروه های ایراز افغانی هم در داخل افغانستان و کشورهای خاورمیانه تقریبا از دیر باز این تشویش دارن، چون اینجا گروه های از قبیل غور، خراسان، دایش خراسان، مثلا انصار الله ترکستان شرقی، تحریک طالبان تاجیکستان، این گروه های ایراز افغانی است که برای منطقه و برای مخصوصاً کشور آسیابانه میتونه تهدیدی را وجود بیاره.
تشکر جناب اطمر، به شما برمیگردیم. آقای سادات، ببینین یک تغییر موضع در اظهارات شهباز شریف و اظهارات پارسال عمران خان دیده میشه. آیا آنچه که آقای اطمر هم اشاره کردن، فکر میکنین پاکستان دنبال ازی است که به نحو یک مشروعیت بر مداخله نظامی در افغانستان در دست داشته باشه تا دست باز بتانه اقدام های نظامی را البته در افغانستان به اجرا بگذاره؟
برالاوی تایید سخنای جناب اطمر، ما باید این اضافه بکنم که پاکستان نه تنها حال بلکه در گذشته ها هم در ولایات مختلف در دوران نظام جمهوریت جنرال ها و افسرهایشان حتی در پاس طالب های کنونی در ولایات مختلف هم کشته شدن و هم به اسارت رفته بودن. روزای اخیری هم که نظام سقوط می‌کرد، ما باید داریم که تا سال 80 تن از اینا در به اصطلاح زندان پلیچرکی هنوز زندانی بودن. بنامی دستراجی های از اینا کاملا در وقتهای مختلف مستند شده. به خاطر ما فکر میکنم یک بار دیگر بهانه جویی به خاطر بقای خودشان و ایجاد یک جنگ تازه و بعدش آوردن پول از طریق از این جنگ از آمریکا و متحدین میخواد باشد.
بله. و اطمر صاحب، اظهارات به نحو از پاکستان اگر متفاوت بوده، بدون شک اظهارات تاجکستان هم در اینجا حائز اهمیت به خاطر دانسته شده که همسایه شمالی افغانستان است. اما آیا فکر میکنین در کل آنچه عمران خان پارسال گفت و حالا شهباز شریف گفت در واقع یک مخالفت میان حزبی پاکستانی هاست یا ای که در واقع سیاست اسلام آباد در برابر طالبان تغییر کرده؟
من گمان نکنم که سیاست اسلام آباد تغییر کرده باشه و هیچ جایی هم تغییر نمی کنه. اگر به یاد شما باشه در زمان حاکمیت اول طالبان هم، زمانی که امریکا داخل افغانستان شد و قوای ائتلاف جنگ علیه طالبان آغاز کردند، حدود چند هزار پاکستانی در قندوز که دی طالب ها یک جاینا سیر ساخته شدند و در او وقت یک تاره خاص به اجازه خود امریکا آمد و این میسای منصب های پاکستانی و زندانی های پاکستانی را توسط چند پرواز از قندوز تخلیه کردن و من گمان میکنم که استراتژی دوامدار پاکستان دهی است که اونا به نحوی از آنها چی به هر شکل باشه چی در بخش سیاسی باشه که اینا در طول 20 سال گذشته شما دیدین مهره های را در داخل نظام جمهوریت اینا جای به جای کردن و از اون طریق نظام هم ضعیف ساختن و حتی در روز سقوط کابل شما دیدین که تمام سران سیاسی افغانستان رفته بودن در اسلام آباد و پشت دروازه محمود قریشی و عمران خان انتظار میکشیدن، اما به خبر از این بودن که اینا چطور بازی خوردن و در اون روزی که کابل سقوط میکرد اینا در پاکستان منتظر دیدار شاه محمود قریشی بودن. به این ترتیب ما میبینیم که در تمام سکتورها اکنون متخصصین نظامی استخباراتی پاکستان در داخل نظام طالبان کار میکنه، نیروهای متخصصشان در بخش مخابرات، اینترنت، استخبارات، وزارت دفاع اینا مشوره میتن همش، یعنی اکنون هم بسیار زیاد اینا عمیقن دخیل هستن. حتی کابینه طالبان تا وقتی که فیض حمید رئیس جمهور پاکستان با کابل لامت اینا شکل نگرفت، درست است که در بین طالبان اکثر اختلافات موجود است، ولی پاکستانی ها کوشش میکنن از این اختلافات هم منافع خود استفاده بکنن، برای اینکه رهبرهای طالبان همیشان در پاکستان جایداد دارن، سرمایه‌گذاری دارن، مدرسه ها دارن، مکتب ها دارن، زمین و جایداد دارن. اینا به گمان نکنم اگر قدر صلاحیت داشته باشند که مداخله پاکستان در افغانستان قطع بکنند.
تشکر جناب اطمار، متاسفانه تماس ما با آقای سادات قطع شده، تلاش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم و پرسش های باقی ماندند البته در 10 دقیقه پایان برنامه ما که بشنویم. اما جناب اطمار، پیدا شدن سرنخ ایمن الزواهری در کابل و احتمال حضور بیشتر اونا به کشورهای منطقه تا چه حد برای جامعه جهانی این پیام را رسانده که طالبان در واقع باز هم به آنچی احتمالاً برگشتن که در نیمه دوم دهه 90 میلادی قرار داشتن؟
من این تفکر میکنم که افغانستان متاسفانه در سوش بازی های بزرگ استخباراتی جهانی است. این مربوط به تنها پاکستان هم نیست. پاکستانی ها نمیتونن به تنهایی خود هیچ کاری کنند. پاکستانی ها در توانی با سیاست های امریکا در منطقه، با سیاست های انگلیس در منطقه کار میکنند و افغانستان بخش از سیاست گذاری های بسیار بزرگ امریکا، استخبارات CIA، پنتاگون و MI6 و استخبارات انگلیس است. و شما میفهمین زمانی که در ماه آگست سال گذشته امریکا تخلیه کامل خود از افغانستان به شکل بسیار عجولانه و در یک هیاهو از افغانستان آغاز کرد، اونا میفهمیدن که جنگ اوکراین به زودترین فرصت شروع میشه و اینا باید اساکر و نیروهای خود از افغانستان دور کنند که اونا آسیب نبینند. و ما دیدیم که به تعقیب از او در ماه فوریه جنگ آغاز شد و این جبهه یک جبهه خاموش است، یعنی یک افغانستان یک جبهه خاموش برای آسیای میانه و برای سیاست های بزرگ روسیه و چین است. علت از اینکه امریکا اینجا چرا حضور داره است که شما می فهمین که چین در سال 2028 میگن که بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و سرمایه گذاری های چین در جهان، مخصوصا در شرق میانه، در شمال افریقا و همچنین در جنوب آسیا بسیار گسترده و وسیع است. اما اکنون شما اطلاع دارین که امی یک را و یک کمربند سرمایه گذاری بسیار بزرگ چین که به بندر گوادر سینکیانگ میره و اخیراً توقعی تو بود که افغانستان هم جز از این کوریدور باشه و شما دیدین که در همین یک وقت و حتی توافقنامه بین افغانستان و چین امضا شد و دو معدن مس و معدن عینک و عینک مس عینک و معدن آهن آجیگک و همچنین نفت شمال با چینایا قرارداد شد، اما همزمان با او عملیات سر از زواهیری شروع شد. مبادا از ایست که چینایا را اخطار دادن، یعنی غیر مستقیم، که افغانستان و یا منطقه ایتر که شما فکر میکنین نمیشد از اصل از شما نخواد دید. و حتی شما اگر ببینین در پاکستان چندین بار سر متخصصین چینایی حمله شده، اونا را از بین بردن به خاطر ازی که اینمی یک راه و یک کمربند پروژه بزرگ چین از در این منطقه. و به این ترتیب بر روسا دیگه اخطار دادن در کابل و بود انفجار در سفارت روسیه بود. این انفجارا و این کشترا و این حضور مسعود اظهر در افغانستان و مثلا قماندان القاعده در اینجا، این معنی زیر داره که متاسفانه که منطقه داره به طرف نامی میره و قصدا اینا هم ساخته میشه و اینجا او به اصطلاح سیگنال هایی که هوشدار باشه بر روسیه، بر ایران، بر چین است که اونا اوتر که فکر میکردن که طالبا آله بازی دست از اینا باشه و از اینا بتانن منافع خود استفاده بکنن، اوتر نیست. همکه کشورهای آسیای میانه زیاد تلاش دارن که با طالبان نزدیک باشن، ولی طالب یک موجود شده که نزدیکی از این بر از اینا خطرناک است و دوری از این بر از اینا خطرناک است. کوشش میکنه کشورهای همسایه که روابط خود طور نگاه کنه که نه اینا رو به رسمیت بشناسن و نه با اینا دشمنی کنن.
بله، تشکر میکنم. شنونده عزیز، یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، با جناب اطمر صاحب هستیم و تلاش میکنیم تا دو مهمان دیگه ما، آقای مهدی عارفی و سید زاکرشاه سادات، هم تماس ما برقرار شوه. حدود 5-6 دقیقه دیگه از برنامه ما باقی مانده. با شما هستیم در بحث 25 دقیقه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت حالا 1:52 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است، برنامه بحث 25 دقیقه را میشنوید. در برنامه حاضر بحث میکنیم در مورد نگرانی ها از همسایه های افغانستان، از این که افغانستان مبادا باز هم به پناهگاه تروریستان مبدل شود. آنچه وزیر خارجه پاکستان، با معذرت، وزیر خارجه تاجیکستان و صدر اعظم پاکستان گفتند در حال حاضر آنها نگرانند که مبادا این گروه های تروریستی باعث تهدید به کشورهایشان از افغانستان شوند و مبادا باز هم سناریوهای گذشته دوباره در افغانستان تکرار شود. در برنامه جناب اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی، را با خود داریم و تماس ما همین اکنون خوشبختانه با آقای مهدی عارفی، استاد روابط بین المللی پوانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی برقرار شده. جناب عارفی، خوش آمدین به برنامه. ما بیشتر صحبت کردیم در این مورد که نگرانی های صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه وزیر خارجه تاجیکستان از حضور گروه های تروریستی در افغانستان تا چه حد بجا هست و حضور شبکه های مانند القاعده یا هم شاخه خراسان گروه تنروی دولت اسلامی معروف به داعش، گروه های شورشی منطقی تحریک طالبان پاکستان تا چه حد جدی است و نگرانی های از اینا تا چه حد بجاست؟
با سلام خدمت شما. ما فکر میکنم که از چند جنبه میتونیم که این نگرانی ها را جدی در نظر بگیریم. یکی ای که خب دستبندی های مختلف درون گروه طالبان وجود داره و در هنگام مذاکرات و توافق دوحه با آمریکا ممکن است که کلیت طالبان به یک توافق رسیده باشند که مسائل را با آمریکا به توافق برسند، از جمله همه که دیگه افغانستان و تبدیل به یک پایگاهی برای تروریسم و افراطگرایی نکنند و مسائل دیگه. در اون زمان به صورت ابزاری و منفعت جویانه یک ایت رو توافق کردن، ولی گروه های در درون طالبان وجود داره که باور عمیقی به اسلام افراطی داره و فکر میکنن که رسالتشان وظیفهشان این است که باید در خدمت او شکل از اسلام باشند و سعادت دنیایی و اخروی خود در همون میبینند. یک نکته ای و نکته دیگه ای که ما در وضعیت طالبان یک وضعیت را میبینیم که اینا حاضر هستن هر کار را انجام بدن تا بتونن که همون خواسته های خودشان که مهمترینش هم همون بحث به رسمیت شناخته شدن هست و به دست بیارن. لذا ممکن است که اینا بعضی کارها را در قسمت حمایت از تروریسم و افرادگرایی انجام بدن تا یک کارت بازی، یک کارت مذاکره در دست خود داشته باشن با آمریکایی ها، با غربی ها، با کشورهای همسایه، تا بگن در قبال به رسمیت شناختن ما، در قبال برقراری برخی روابط با ما، برخی کمک ها با ما و برخی مسائل دیگه، باز ما حاضر هستیم که اونو کار انجام بدیم. یعنی عدم حمایت از تروریسم و افرادگرایی و در هر دو بودش، بخصوص بود اولی که پیشتر خدمت شما ذکر کردم،
بله،
جای نگرانی به صورت جدی وجود دارن.
تشکر. و چون فرصت برنامه ما کوتاه است، جناب اثمر، در صورت نارضایتی و نگرانی همسایه ها، آیا توافق سیاسی دوحه میان آمریکا و طالبان به نحو متاثر میشه؟ حضور گروه های تروریستی بدون شک برای واشنگتن و متحدانش هم شاید قابل پذیرش نباشه.
یقینا آمریکایی ها میگن که از طرف طالبان ای توافق نامه مراد نشده و طالب ها می گفت گفتند و مخصوصا در قسمت ورگز و هیری که اخیراً امریکا داره اسناد از اون را آیست آیست رسانهی می سازه. ای به این معناست که ای شواهد نشان می ده که طالب ها به توافق عمل نکردند و طالب ها هم بخاطر از اینکه حریم هوایی افغانستان توسط تیارای بیسرنشین امریکا تجاوز شده به حریم هوایی افغانستان، میگن که از توافق دوحه مراد نشده، امریکایی را مراد نکردند. و در صورت ما فکر میکنم بازی ها بسیار پیچیده است، ولی امریکایی ها ابتکار عمل به دست امریکایی هاست و طالب ها هم بدون مشوره امریکایی ها کار نمیکنند و ارتباطشان هم در دوحه قائم است. امریکا نماینده خاص خود در دوحه داره که او منظم با طالب ها در تماس است و طالب ها هم دفتر سیاسیشان در دوحه است و همچنین امکانات مالی را امریکا در اختیار طالب ها قرار داده. شما خبر دارین که دفتی تا 40 میلیون دلار سرازیر میشه و افغانستان و قراره که اسلامیتن حدود یک سال گذشته 1.5 میلیارد دلار اینا و نظام طالب ها کمک کردن. این مسائل است که در عقب پرده ارتباطاتشان نشان میده و طالب ها هیچ گاهی تا جایی که ما میبینیم اشخاص و افراد اونا در لست سیاه امریکا بودن و سر از اونا جوایز میلیون ها دلاری تعیین شده بود، این روز در قدرت هستن و نماینده های بین‌المللی و امریکا میان.
تشکر جناب اطمار صاحب. چون فرصت خیلی کوتاهی داریم، جناب عارفی، با توجه به این همه در حال که امریکا از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل خبر داد، دورنمای توافق دوحه و تعامل جهان با حکومت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خیلی فشرده اگر پاسخ بگوین شما.
ببینید، توافق دوحه خلاف او خواسته های واقعی امریکا از منطقه است. خواسته های واقعی آمریکا در منطقه و منافع واقعی آمریکا در منطقه بی‌نظمی و آشوب و بی‌ثباتی سیاسی و حتی امنیتی است. توافق دوحه خلاف این است. توافق دوحه طالبان می‌خواهد که افغانستان و به یک مکان و سرزمین امنی تبدیل بکنند و زمینه هیچ گونه بروز ناامنی و آشوب و بی‌نظمی را از مبدأ افغانستان و کشورهای منطقه و جهان اجازه ندهند. ولی واقعیتش این است که منافع واقعی آمریکا اتفاقا بخصوص در همه سالها و در همه زمان در بی‌نظمی مطلق منطقه است. چرا؟ چون در یک وضعیتی قرار دارد که اگر نتوند منطقه را به سمت بی‌نظمی بکشاند، وضعیت خودش، وضعیت مسلط خودش در جهان، در نظام بین الملل به هم می‌خورد. لذا من فکر نمی‌کنم که خیلی آمریکا به دنبال واقعا به دنبال عمل کردن توافق دوحه و فشار به طالبان برای عمل کردن توافق دوحه باشند.
تشکر زیاد از مهمانان گرامی ما در این برنامه. مهدی عارفی، استاد روابط بین المللی پوانتون کابل، اسحاق قطمر، آگاه امور نظامی، و سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی، که در بخش از برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.